صفحه 124. آن روز بعد از ظهر بیلی سانچز با تنی دردناک از مجازاتی که دیده بود رفته رفته مرد شد. تصمیم گرفت کاری را انجام دهد که نینا دوکونته به آن دست می‌زد و سفیر کشور خود رو آورد. دربان هتل با وجود ظاهر مردم گریزانش آدم خیرخواهی بود و در مورد زبان حوصله نشان داد. شماره و نشانی سفارت را در دفتر تلفن پیدا کرد و روی یک کارت نوشت. زنی بسیار خوش‌خلق به تلفن جواب داد و بیلی سانچز با همان دو سه کلمه اول تلفظ آن نشین‌ها را در صدای آهسته و بیروح زن شناخت. بیلی سانچز ابتدا خودش را معرفی کرد و نام کامل خود را به زبان آورد. اطمینان داشت که شهرت دو خانواده بزرگ زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما لحن زن از پشت تلفن تغییر نکرد. درسش را که از بر بود بیان کرد. جناب سفیر الان در رفتارشان نیستم و فردا انتظار نمی رود که حضور پیدا کنم، اما در هر حال او را با تعیین وقت می توانید بار هم در شرایط استثنایی. بیلی سانچز دانست که از این راه نمی تواند نینا دوکونته را پیدا کند و زن به خاطر اطلاعاتی که داده بود با همان خوشخلقی او تشکر کرد. سپس تاکسی گرفت و راهی سفارتخانه شد. سفارت در خیابان شانزلیزه بود، در یکی از ساکت‌ترین بخش‌های پاریس، خیابان شماره 22. اما تنها چیزی که بیلی سانچز را تحت تأثیر قرار داد آن بود که برای اولین بار از هنگام ورودش به فرانسه آفتاب را دید که مثل نو منطقه کارائیب درخشان بود و برج ایفل در متن آسمان تابناک بر فراز شهر قد برافراشته بود. کارمندی که او را در غیاب سفیر به حضور پذیرفت انگار تازگی ها از بیماری کشندهی برخواسته باشد، نه تنها به دلیل کت و شلوار مشکی، یقه شق و رق و کراوات سوگواری، بلکه به علت حرکات معقول و صدای گرفته. او نگرانی بیلی سانچز را درک کرد، اما بیان که جانب احتیاط را از دست بدهد به او یادآوری کرد که آنها در کشور متمدنی هستند که ضوابط دقیقش بر کهن‌ترین معیارهای علمی بنا شده و کشورهای آمریکای لاتین وحشی که تنها راه ورود به بیمارستانهای آنجا رشوه دادن از زمین تا آسمان تفاوت دارد. افزود: خیر فرزند عزیزم، تنها راه چاره آن است که تسلیم مقررات منطقی بشود و تا سه شنبه صبر کنند. و نتیجه گرفت. آخه 4 روز بیشتر نمونده، اصلا بیا برو موزه لوور، به دیدنش میارزه. وقتی بیلی سانچز بیرون رفت تا خود را در میدان کنکور دید، بیان که بداند برای چه کاری آمده. برج ایفل را بر فراز بام‌ها دید. برج آنقدر نزدیک به نظر می رسید که از کنار براندوس‌ها به طرف آنجا شروع به قدم زدن کرد، اما خیلی زود پی برد که دورتر از آن است که به نظر می رسد و همانطور که دنبالش می گشت پیوسته مسیرش را تغییر می داد. وقتی کنار رود سن روی نیمکتی نشست، توی فکر نینا دوکونته رفت. قایق‌های یدک‌کش را دید که از زیر پل‌ها می‌گذرند و به نظرش رسید که آنها قایق نیستند بلکه خانه‌های سیارند، چون بام‌های قرمز داشتند. لب پنجره‌هایشان کوزه‌های گل گذاشته بودند و بند رخت توی عرشه بسته بودند. مدت طولانی به ماهیگیری بی حرکتی نگاه کرد که چوب بی حرکت و نخی بی حرکت روی جریان آب داشت و خسته از انتظار برای چیزی که حرکت کند، با تاریک شدن هوا تصمیم گرفت با تاکسی به هتل برگردد. در این وقت بود که به صرافت افتاد نام و نشانیش را نمی‌دارد و نمی‌داند که هتل در چه جای پاریس برقرار است. بیلی سانچز گیج و منگ از وحشتی که دچارش شده بود پا به اولین کافه‌ای گذاشت که سر راهش قرار گرفت و یک شیشه کنیاک خواست. همانطور که توی فکر بود خود را دید که بارها از زاویه‌های مختلف توی آینه‌های متعدد روی دیوار تکرار شده است. خود را دید که ترسان و تنهاست و برای اولین بار از روز تولد به واقعیت مرگ اندیشید. اما با گیلاس دوم کنیاک حال بهتری پیدا کرد و موقع به صرافت افتاد که سری به سفارتخانه بزند. توی جیبش به دنبال کارت و نشانی آنجا گشت و دریافت که نام و نشانی هتل در روی دیگر کارت چاپ شده. از این اتفاق طوری به خود لرزید که تا پایان هفته جز برای غذا خوردن و جابجا کردن اتومبیل از یک طرف خیابان به طرف دیگر از اتاقش پا بیرون نمی‌گذاشت. مدت 3 روز همون باران کثیفی که روز ورودشان می‌بارید ادامه پیدا کرد. بیلی سانچز که هیچگاه کتابی را تا آخر نخوانده بود هوس کرد کتابی پیدا کند تا همونطور که روی تخت دراز کشیده بی‌حوصلگی را از خود دور کند. اما تنها کتابهایی که توی چمدانهای زنش یافت به زبانهای جز زبان اسپانیایی بود و بنابراین به انتظار روز سه‌شنبه توی نخ طاووس‌هایی رفت که در سرتاسر کاغذ دیوارهای اتاقش تکرار شده بود و از فکر نینا دوکونته بیرون نمی‌آمد. روز دوشنبه که اتاق را مرتب میکرد از خود پرسید که اگر نینا اتاق را به این وضع ببیند چه میگوید، و تنها در این وقت بود که پی برد کت مینک نینا از خون خشکیده لک پیدا کرده است. بعد از ظهر را به شستن آن با صابون اتری که توی کیف شب نینا پیدا کرد گذران تا اینکه موفق شد کت را به همان صورتی درآورد که در مادرید توی هواپیما آوردند. روز سه‌شنبه با آن آسمان ابری و یخ‌زده طلوع کرد. بیلی سانچز ساعت 6 از خواب بیدار شد و همراه با گروهی از بستگان بیماران که هدیه و دسته‌های گل آورده بودند جلوی در ورودی به انتظار ایستاد. او همراه با جمعیت و کتی مینگی که روی دست انداخته بود و بیان که چیزی بپرسد و بداند که نینا داکونتی در کجاست، اما با اطمینان خاطر از اینکه دکتر آسیایی را می‌بیند پا به بیمارستان گذاشت. از حیات اندرونی بزرگی گذشت که انباشته از گل و پرندگان وحشی بود و در دو طرفش بخش‌های مختلف دیده می‌شد. زنها در طرف راست و مردها طرف چپ به دنبال ملاقات کنندگان دیگر وارد بخش زنان شد. ردیف طولانی بیماران زن را در لباس بیمارستان دید که روی تخت‌هایشان نشستند و نور زیاد پنجره‌ها به آنها می‌تابد. وقتی پیش خود فکر کرد که فضا نشاط‌انگیزتر از آن است که در بیرون تصور می‌کرد، به انتهای راه رو رسید و سپس برگشت تا اینکه مطمئن شد هیچ کدام از بیماران نینا داکونتی نیستند. آن وقت به سرسرای بیرونی رفت و از پشت پنجره‌های بخش مردان به دقت نگاه کرد تا اینکه اندیشید دکتری را که به دنبالش می‌گردد پیدا کرده است و در واقع خودش بود. دکتر همراه با چند دکتر دیگر و چندین پرستار مشغول معاینه بیماری بود. بیلی سانچز وارد بخش شد، یکی از پرستارها را کنار زد و رو در روی دکتر آسیایی که بالای سر بیمار ایستاده بود قرار گرفت. خطاب به او صحبتی کرد. دکتر چشمان اندوهینش را به او دوخت. لحظه اندیشید، سپس او را به جا آورد. پرسید: شما کدوم گوری بودین؟ بیلی سانچز هاج و واج شد. گفت: توی هتل همینجا سر پیچ. در این وقت بود که از ماجرا آگاه شد. نینا داکونتی به دنبال خونریزی که بند نمی آمده در ساعت 7:10 شب پنجشنبه 9 ژانویه پس از 60 ساعت تلاش ناموفق متخصصان صاحب صلاحیت فرانسوی مرده. تا لحظه آخر سر و حال آرام بوده و آنها دستور داده تا شوهرش را در میدان آتنه، یعنی جایی که او و بیلی سانچز اتاق ذخیره کرده بودند، پیدا کنند و اطلاعات لازم را پیرامون آمدن پدر و مادرش داده. سفارت پس از حرکت پدر و مادر نینا داکونتی با هواپیما به پاریس از طریق تلگرام فوری که وزارت امور خارجه در روز جمعه فرستاده از ماجرا اطلاع پیدا کرده. سفیر خود نظارت بر مراسم مومیایی و تشییع جنازه را به عهده گرفته و با رئیس پلیس پاریس در مدت تلاش برای یافتن او در تماس بوده. اطلاعی اضطراری همراه با شرح حال او از جمعه شب تا بعد از ظهر یکشنبه از رادیو تلویزیون پخش شده و در مدت این 40 ساعت او توی فرانسه تنها کسی بوده که همه جا در به در دنبالش بودن. عکس او که توی کیف دستی نینا داکونتی بوده همه جا پخش شده. 3 اتومبیل کروکی بنتلی شناسایی شده که هیچ کدام به او تعلق نداشته است. پدر و مادر نینا داکونتی روز شنبه وارد شدند و توی نمازخانه بیمارستان کنار جسد نشستند به این امید که تا آخرین لحظه بیلی سانچز پیدا شد. پدر و مادر بیلی سانچز نیز خبر پیدا کردند و آماده شدند که با هواپیما به پاریس بیایند، اما دست آخر به دلیل مغشوش بودن متن تلگراف ها منصرف شدند. تشییع جنازه در ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه تنها در فاصله 200 متری اتاق هتل زهوار در رفته‌ای که بیلی سانچز از درد فراق نینا داکونتی در آن دراز کشیده بود انجام گرفته. کارمندی که او را در سفارتخانه به حضور پذیرفته بود سالها بعد به من گفت که یک ساعت بعد از بیرون رفتن بیلی سانچز از سفارت تلگرام وزارت امور خارجه رسیده و توی نوشگاه‌های معمولی خیابان فربور سن آنوره به دنبال او گشته است. پیش من اقرار کرد که وقتی بیلی سانچز را دیده آنقدر را به او اعتماد نکرده، چون در تصورش نمی گنجیده که پسری ساحل نشین که شیفته زرق و برق پاریس شده و پوستین جلف تن داشته بتواند از چنین اصل و نسب سرشناسی برخوردار باشد. همون شبی که بیلی سانچز جلوی گریه ناشی از خشم خود را گرفت، پدر و مادر نینا داکونتی جستجو را متوقف کردند و جسد مومیایی را با تابوت فلزی بردند و کسانی که جسد را دیدند سالهای سال بارها تعریف کردند که هیچگاه زنی چه مرده و چه زنده به زیبایی او ندیدند. بنابراین وقتی بیلی سانچز سرانجام صبح روز سه‌شنبه وارد بیمارستان شد، دیگر مراسم تدفین در گورستان غم‌زده لامانگا و در فاصله چند متری خانه‌ای که عروس داماد اولین کلیدهای خوشبختیشان را کشف کرده بودند به پایان رسیده بود. دکتر آسیایی که این تراژدی را برای بیلی سانچز بازگو کرد می‌خواست در اتاق انتظار قرص‌های آرامبخش به او بدهد، اما او نپذیرفت. آن وقت بیلی سانچز بیان که خداحافظی کند و بیان که جایی برای تشکر کردن دیده باشد، با این اندیشه که تنها چیزی که بیدرنگ نیاز دارد این است که کسی را بیابد و تلافی بدبختی خود مغزش را با زنجیر بیرون بریزد، از پیش او رفت. وقتی از بیمارستان پا بیرون گذاشت حتی نمیدانست که برف بیا که اثری از خون بر آن باشد به شکل دانه‌های لطیف و درخشان از آسمان میبارید، دانه‌ها که بر پرهای کرک مانند کبوتر میمانند، گویی حال هوای سرورانگیز به خیابان‌های پاریس می‌بخشید، چون نخستین ریزش برف در طول 10 سال بود. 1976. صفحه 331. نور مثل آب است. کریسمس که آمد، باز بچه‌ها گفتن قایق پارویی می‌خوایم. پدرشون گفت باشه، وقتی برمیگردیم کارتاخینا می‌خریم. توتو که 9 ساله بود و جوئل 7 ساله مصمم‌تر از اون بودن که پدر و مادرشون گمان می‌کردن. یک صدا گفتن خیر، ما همین الان به همین جا می‌خوایم. مادرشون گفت اولا تنها آب قابل کشتیرانی توی اینجا همونی که از دوش بیرون میاد. و شوهرش هر دو حق داشتن. خانه ایشان توی کارتاخنای ایندیاس حیاتی داشت با براندازی مشرف بر خلیج و یک انباری که دو قایق بادبانی تویش جا می‌گرفت. بکس اینجا توی مادرید، توی آپارتمان شماره 47 خیابان پاسئوی لاکاستلیانا تنگ هم چیده بودن. اما دست آخر هیچ کدام جواب رد ندادن، چون به بچه ها قول داده بودن که اگر توی کلاس دبستان جایزه گرفتن یک قایق پاروی کامل با زاویه یا و قطب نما دست خوش میگیرن. آنها جایزه را گرفته بودن، بنابراین پدرشان همه را خرید و به زنش که بیش از خود او زیر بار پرداخت بدهی شرط بندی نمی رفت چیزی نگفت. قایق آلومینیومی زیبایی بود که روی بدنش در سطح آب یک نوار طلایی داشت. پدرشان سر نهار اعلام کرد قایق توی گاراژ. مشکل اینه که قایق رو نه با آسانسور میشه بار آورد نه از راه پله. توی گاراژ هم جای چیزهای دیگر رو گرفته. اما بعد ظهر شنبه بعد بچه‌ها همکلاسی‌هایشون رو دعوت کردن تا قایق رو از پله‌ها بالا بیاورن. آنها موفق شدن قایق رو به اتاق پیشخدمت برسونن. پدرشون گفت تبریک میگم. حالا چه کار می‌کنید؟ پسرها گفتن هیچ کار. چیزی که می‌خواستیم این بود که قایق رو بیاریم تو اتاق و حالا تو اتاق. چهارشنبه شب مثل همه چهارشنبه‌ها پدر و مادرشون راهی سینما شدن. پسرها ارباب صاحب اختیار خانه‌ها درها و پنجره‌ها رو بستن و لامپ روشن یکی از لوستره‌های اتاق نشیمن رو شکستن. فواری از نور طلایی به سردی و آب از لامپ شکسته بیرون ریخت و گذاشتن نور تا ارتفاع کم و بیش یک متری اتاق را انباشت. آن وقت برق را قطع کردن، قایق پارویی را بیرون آوردن و لابلوی جزیره‌های خانه آنطور که دلشان می‌خواست به دریا نوردی پرداختن. این ماجرای باور نکردنی حاصل نظری سطحی بود که من هنگام شرکت در یک سمینار بررسی شعر اشیای خانگی اظهار کرده بودم. یک بار توتو از من پرسید که به چه دلیل چراغ تنها با دست گذاشتن به یک کلید روشن می‌شد و من که حالا حوصله آن را نداشتم که باز به این موضوع فکر کنم گفتم نور مثل آب، شیر آبو می‌چرخونی آب راه می‌افته. و به این ترتیب آنها که یاد گرفته بودند چطور از زاویه یا و قطب نما استفاده کنند چهارشنبه شب ها قایق را نیم کردند تا اینکه پدر و مادرشان سینما به خانه می آمدند و آنها را می دیدند که مثل فرشته ها روی زمین خشک به خواب رفتند. ماها بعد که شوق پیدا کردند بیشتر بروند، لوازم کامل غواصی یعنی ماسک، کفش غواصی، مخزن اکسیژن و تپانچه بادی درخواست کردند. پدرشان گفت شما یه کار بدی کردین، یه قایق پارویی خریدین و بدون استفاده انداختین تو اتاق پیش خدمت و حالا اومدین لوازم قواسی میخواین. اینو نمیگن قوز بالا قوز. جل گفت اگه ما جایزه یا سه طلایی نیم سال اول بردیم چی میگین؟ مادرشان هشدار داد خیر، تو همینجاش کافیه. پدرشان زن را به خاطر سرسختی سرزنش کرد. زن گفت این بچه ها اگه پاشون روی مار باشه بر نمیدارم، اما وقتی پای خواستن یه چیزی پیش میاد هر جوری هست به چنگ میرند، حتی اگه صندلی معلم باشه. سرانجام پدر و مادر نه آره گفتن نه نه. اما توی ماه ژوئیه توتو و جوئل هر کدام یک یاس طلای جایزه گرفتن و تقدیرنامه‌ای از طرف مدیر مدرسه دریافت کردن. همان روز بعد از ظهر بیان که درخواستشون رو تکرار کرده باشن، لوازم قواسی رو با بسته‌بندی کارخانه توی اتاق خوابشان دیدن. برابر این چهارشنبه بعد که پدر و مادرشان توی سینما داشتن فیلم آخرین تانگو در پاریس رو می‌دیدن، آپارتمان را تا ارتفاع 3 متر و نیم پر کردن و مثل کوسه‌های تربیت شده زیر مبل و اساس خانه و از جمله زیر تخت‌ها به شنا پرداختند. و از اعماق آنها چیزهای سبکی که سالها بود توی تاریکی گمگور شده بود بالا آوردن. در مراسم جشن آخر سال دو برادر به عنوان دو شاگرد نمونی مدرسه شناخته شدند و گواهینامه شاگردان ممتاز را دریافت داشتند. این بار با اینکه پدر و مادرشان پرسیدند چه چیزی می‌خواهند، چیزی درخواست نکردند. به اندازه معقول شده بودند که تنها چیزی که خواستند جشن در خانه بود تا از همکلاسی‌های خود پذیرایی کنند. پدرشان وقتی با زنش تنها شد، نیشش را تا بناگوش باز کرد، گفت معلوم میشه دیگه بالغ شدند. مادرشان گفت خدا از زبونت بشنوه. چهارشنبه بعد که پدر و مادرشان داشتن فیلم نبرد الجزایر را تماشا می‌کردند، آدم‌هایی که از خیابان پاسئوی لاکاستلیانا عبور می‌کردند، آبشاری از نور را دیدند که از یک ساختمان قدیمی پنهان در لابلای درخت‌ها روان است. نور که از بالای بالکن‌ها سرازیر بود، سیلاب‌وار از نمای ساختمان فرو می‌ریخت و در امتداد خیابان بزرگ به صورت سیلابی طلایی روان بود و شهر را تا گوادارما روشن کرده بود. آتش نشانها در پاسخ به وضع اضطراری در طبقه پنجم را به زور گشودند و آپارتمان را دیدند که سقف لبریز از نور است. کاناپه و مبلای پوشیده از پوست پلنگ توی اتاق نشیمن در سطح‌های مختلف و در میان بطری‌های نوشگاه و پیانوی سلطنتی با آن رویه مانیلی نیمه قوطه‌ور که مثل شیطان ماهی پرپر می‌زد شناور بودند. اشیای خانگی با تمامیت شعرشان در دل آسمان آشپزخانه با بالهای خود در پرواز بودند. آلات موسیقی برنجی که بچه‌ها برای رقص از آنها استفاده می‌کردند در میان ماهی‌های رنگارنگ آزاد شده از آکواریوم مادرشان تنها جانداران زنده و شاد در آن باطلاق پهناور نور بودند و هر سو تاب می‌خوردند. توی حمام مسواک‌های افراد خانواده همراه با کاندوم‌های پدر و شیشه‌های کرم و پل دندان یدکی مادر شناور بودند و تلویزیون در اتاق خواب اصلی به پهلو قوطه‌ور بود و هنوز روی آخرین صحنه فیلم نیمه شب مخصوص بزرگسالان تنظیم بود. توتو در انتهای سرسرا نشسته در عقب قایق، پارو در دست، ماسک بر چهره و با هوایی که فقط تو بندر می‌کشید همراه با جریان در حرکت بود و چراغ دریایی رو جستجو می‌کرد و جوئل شناور در جلوی قایق با زاویه یابش هنوز به دنبال ستاره قطبی می‌گشت و 37 نفر همکلاسی‌هایشان شناور در همه جای خانه جاوید شده در لحظه شاشیدن در گلدان‌های شمعدانی سرود مدرسه را که واژه‌هایش را در حجم مدیر مدرسه تغییر داده بودند می‌خواندند و دزدانه یک لیوان براندی از بطری پدر سر می‌کشیدند. چون آنها یک جا آنقدر چراغ روشن کرده بودند که آپارتمان را سیلاب گرفته بود و همه افراد دو کلاس دبستان سن خولیان مهمان نواز در طبقه پنجم خانه شماره 47 خیابان پاسئوی لاکاستلیانا در مادرید اسپانیا شهری دور افتاده با تابستان‌های سوزان و بادهای یخ‌زده بدون اقیانوس و بدون رودخانه که ساکنان بومی خشکی نشینان هیچگاه در صنعت قایقرانی روی نور مهارت پیدا نکرده بودند غرق بودند. دسامبر 1978 صفحه 337 فقط اومدم یه تلفن بکنم. بعد از ظهر یک روز بهاری بارانی ماریا دلالوز سروانتز که به تنهایی رانندگی میکرد اتومبیل کرایه‌اش در راه بارسلون توی بیابان مونگروس خراب شد. زن 27 سالی داشت، اهل مکزیک و زیبا و متفکر بود که چند سال پیش در نقش بازیگر تئاتر اندک شهرتی به هم زده بود. او با یک شعبده باز کاباره ازدواج کرده بود و قرار بود به دیدن چند نفر از بستگانش در ساراگوسا برود و اوایل شب پیش او برگردد. یک ساعتی وحشت زده به اتومبیل‌ها و کامیون‌ها علامت می‌داد و آنها توی آن طوفان به سرعت از کنارش می‌گذشتند تا اینکه سرانجام راننده یک اتوبوس قراضه دلش به حال او سوخت، اما هشدار داد که راه خیلی دوری نمی‌رود. ماریا گفت اهمیتی نداره، فقط می‌خوام یه تلفن پیدا کنم. واقعیت داشت و تلفن را هم از این رو ضروری می‌دانست که شوهرش بداند قبل از ساعت 7 نمی‌تواند پیش او باشد. او با آن کت دانشجویی و کفشای کتانی در ماه آوریل پرنده کوچک ژولیده شباهت داشت و به دنبال آن بعد بیاری خاطرش آنقدر آشفته شد که فراموش کرد کلید اتومبیل را بردارد. زنی با سر و وضع نظامی کنار راننده نشسته بود و ماریا حوله و پتوی داد و روی صندلی برای او جا باز کرد. ماریا سر و صورت بارانیش را پاک کرد و سپس نشست، پتو را دور خود پیچید و سعی کرد سیگاری روشن کند، اما کبریت ها مرطوب بود. زنی که با او روی یک صندلی نشسته بود سیگارش را روشن کرد و خواست که یکی از سیگارهایش را که هنوز خوش بود به او بدهد. سیگار که میکشیدند ماریا هوس کرد در دلش را باز کند و صدایش را از صدای باران و سر و صدای اتوبوس بلندتر کند. زن انگشتش را روی لبها گذاشت، حرفش را قطع کرد، زیر لب گفت خوابم. ماریا پشت سرش را نگاه کرد و دید که اتوبوس پر از زنهایی است با سنهای نامشخص و موقعیت‌های متفاوت که لای پتوهای درست مثل پتوی خودش به خواب رفتند. آرامش آنها به او سرایت کرد، روی صندلی کز کرد و صدای باران از هوش رفت. وقتی بیدار شد هوا تاریک بود و طوفان به صورت نمنم باران یخ‌زده‌ای در آمده بود. نمی‌دانست که چقدر خوابیده یا توی این دنیا به کجا رسیده. همسایه‌اش گوش به زنگ بود. ماریا پرسید کجا هستین؟ زن گفت رسیدیم. اتوبوس داشت وارد حیات سنگفرش ساختمان عظیم و غم‌زده ای میشد که ظاهراً صومعه در دل جنگلی از درختان غول‌پیکر بود. مسافران که نور ضعیف چراغ حیات آنها را روشن کرده بود سر جایشان ماندند تا زنی که سروز نظامی ها را داشت با تحکم مرسوم توی کودکستان ها که دیگر ور افتاده بود گفت که از اتوبوس پیاده شوم. همه زنهایی مسن بودند و حرکاتشان در نور پریدی رنگ حیات آنقدر با بیحالی توأم بود که به اشباح توی خواب شباهت داشتند. ماریا که پشت سر همه پیاده شد پیش خود فکر کرد که راهبند. آن وقتی چندین زن را با لباس یک شکلی دید که دم در اتوبوس از آنها استقبال کردند دچار تردید شد. زنها پتوها را روی سر آنها کشیدند تا تر نشوند. آن وقت همه را به ستون یک به خط کردند و نه با حرف بلکه با کف زدنهای موزون و آمرانه هدایت کردند. ماریا خداحافظی کرد و دست دراز کرد پتو را به زنی که با هم روی یک صندلی نشسته بودند بدهد، اما زن به او گفت که تا وقتی دارد از حیات میگذرد سرش را باند بپوشاند و سپس به دفتر نگهبانی بدهد. ماریا پرسید اینجا تلفن پیدا میشه؟ زن گفت البته جاشو بهت نشون میدم. سیگار دیگری خواست و ماریا بقیه جعبه مرطوب را به او داد. گفت تو را خشک میشم. زن از روی رکاب با تکان دادن دست خداحافظی کرد و با صدایی که به فریاد میماند گفت خدا به همراه. اتوبوس پیش از آن که به او فرصت بدهد چیز دیگری بگوید به راه افتاد. ماریا دوان دوان به طرف راهروی ساختمان راه افتاد. پرستاری سعی کرد با کف زدنهای سری جلوی او را بگیرد اما ناگزیر شد به فریاد آمرانه متوسل شود میگم بیست. ماریا از زیر پتو بهت زده نگاه کرد و یک جفت چشم سرد انگشت اشاره گریزناپذیر دید که او را به سوی صف میخواند. اطاعت کرد. وقتی پا به راه رو گذاشت از گروه جدا شد و از دربان سراغ تلفن را گرفت. یکی از پرستارها چند بار آرام روی شانه‌اش زد و او را به صف برگرداند. آن وقت با صدای شیرینی گفت از این طرف خوشگله، تلفن از این طرفه. ماریا همراه زنهای دیگر به طرف انتهای راهروی تاریک راه افتاد تا به خوابگاه دست جمعی رسید. پرستارها در آنجا پتوها را جمع کردند و شروع کردند هر تختی را به یک نفر بدهند. پرستار دیگری که در نظر ماریا انسان‌تر بود و مقام بالاتری داشت تا انتهای صف رفت و فهرست نامی را با اسمی که روی تکه‌های مقوا به بالاتنه تازه واردها دوخته شده بود مقابله کرد. به ماریا که رسید از اینکه او کارت شناسایی به سینه نداشت متعجب شد. ماریا گفت من فقط اومدم یه تلفن بکنم. با تاکید زیادی توضیح داد که اتومبیلش توی بزرگراه خراب شده. شوهرش که توی جشن‌ها کارش چشم‌بندیست در بارسلون چشمه‌راه اوست. چون تا پیش از نیمه شب سه برنامه باید اجرا کنند. با می‌خواهد شوهرش بداند که نمی‌تواند سر وقت برسد. و افسوس که حالا تقریباً ساعت 7 است و شوهرش می‌باید تا 10 دقیقه دیگر راه بیفتد و او می‌ترسد که چون دیر کرده شوهرش برنامه‌ها را به هم بزند. پرستار که ظاهراً به دقت به او گوش می‌داد پرسید اسمت چیه؟ ماریا با آهی از سر آسودگی خیال اسمش را گفت، اما زن پس از چند بار مرور کردن فهرست اسمش را پیدا نکرد. با اندکی دلهور از پرستار دیگری پرسشی کرد که او چیزی به نظرش نرسید و شانه بالا انداخت. ماریا گفت اما من فقط اومدم یه تلفن بکنم. سرپرست گفت البته جونم. و او را با ملایمت آنقدر ظاهری تا کنار تختش برد که به نظر واقعی نمی‌رسید. اگه آدم خوبی باشی با هر کی میتونی تماس بگیری، اما الان نه، باشه فردا. سپس در ذهن ماریا جرقه‌ای زده شد و به صرافت افتاد که چرا زنها توی اتوبوس حرکاتشون طوری بود که انگار در ته یک آکواریوم باشن. آنها را در واقع با داروی آرام بخش بیحال کرده بودند و آن کاخ تاریک با دیوارهای سنگی زخیم و پلکانهای یخ زده در واقع بیمارستان زنان بیمار روانی است. با دلهوره دوان دوان از خوابگاه بیرون رفت. اما پیش از آن که به در اصلی برسد، پرستار غول‌پیکری که لباسکار تعمیرکارها را به تن داشت با ضربه محکم دستش جلو او را گرفت، دست او را پیچاند تا بی حرکت نگه داشت. ماریا که از وحشت منگ شده بود زیر چشم او نگاه میکرد، گفت به خاطر خدا به مرگ مادرم قسم میخورم، من فقط اومدم یه تلفن بکنم. تنها یک نگاه گذرا به چهره آن زن کافی بود که ماریا دریابد هیچ التماسی هر چقدر دامنه داشته باشد آن دیوانه لباس کار پوش را که به دلیل قدرت غیر عادیش هرکولینا صدایش میکردن نرم نمی کند. او مسئول موارد دشوار بود. دو بیمار آسایشگاه را با دستش که به دست خرسای قطبی میماند و در کار کشتن اشتباهی مهارت پیدا کرده بود خفه کرده بود. مشخص شده بود که مورد اول تصادفی بوده، مورد دوم آنقدرها روشن نشد و به هرکولینا گوشزد کردن و اخطار دادن که بار سوم با یک بازجویی درست و حسابی روبروست. واقعیت ماجرا از این قرار بود که این بزرگر یک خانواده قدیمی و نازنین تاریخچه حادثه‌های مشکوکی در بیمارستان‌های روانی گوناگون سراسر اروپا داشت. شب اول ناگزیر شدن ماریا را با تزریق آرام بخش بخوابانم. وقتی تمایل به کشیدن سیگار او را پیش از طلوع آفتاب بیدار کرد، مش دست و پایش را دید که میله‌های فلزی تخت بستند. داد و بیداد کرد، اما سر و کله کسی پیدا نشد. صبح در آن حال که شوهرش هنوز اثری از او در بارسلون پیدا نکرده بود، ماریا را ناگزیر به درمانگاه بردند، چون او متور در درد و رنج خود بیهوش افتاده بود. وقتی بیهوش آمد نمیدانست وقت چقدر گذشته، اما حالا دنیا در نظر از چهره مطبوع یافته بود. در کنار تختش پیرمرد غول پیکر با رفتاری مصمم و دوبار نوازش استادانه دست شادی زنده بودن را به او بازگردان. مرد رئیس آسایشگاه بود. ماریا پیش از آن که چیزی بگوید و حتی پیش از آن که سلام کند درخواست سیگار کرد. مردی که روشن کرد و همراه با پاکت سیگار که تقریبا پر بود به دست او داد. ماریا نتوانست جلوی اشکایش را بگیرد. دکتر با لحنی آرامش بخش گفت: حالا وقتشه که گریه کنی تا دلت آروم بگیره. اشک ریختن بهترین داروست. ماریا بدون شرم سفره دلش را گشود و این کاری بود که هیچگاه نتوانسته بود در لحظه‌های توهی پس از بودن با عشاق اتفاقی از عهده انجامش برآید. دکتر همانطور که گوش می‌داد با انگشت‌ها گیسوان او را صاف می‌کرد، بالشش را مرتب می‌کرد تا او راحت‌تر نفس بکشد. با درایت و نوعی شیرینی که زن هیچگاه در خواب هم نمی‌توانست حس کند، او را در مخمصه بی‌اطمینانی یاریش می‌داد. برای اولین بار در زندگی به این معجزه دست یافته بود که مردی او را درک می‌کند، با تمامی قلب به حرف‌هایش گوش می‌سپارد و انتظار ندارد به عنوان پاداش به او به خلوت برود. در پایان ساعتی طولانی، وقتی دیگر اعماق روحش را عریان کرده بود، اجازه خواست که تلفنی با شوهرش حرف بزند. دکتر با آن حالت شاهانه موقعیتش از جا برخاست، گفت: حالا زود شازده. و با لطافتی که زن هیچگاه تجربه نکرده بود گونه‌اش را نوازش کرد و گفت: هر کاری به موقع خودش. از دم در به شیبه کشیش‌ها با دست‌هایش طلب رحمت کرد و گفت که به او اعتماد کرد و برای همیشه ناپدید شد. ماریا را همان روز بعد از ظهر با یک شماره مسلسل و شرحی سرسری درباره معمای محلی که از آنجا آمده و تردید پیرامون هویتش در بخش آسایشگاه پذیرفتند. رئیس در حاشیه پرونده به خط خود ارزیابی شخصیش را آورده بود. نوشته بود مضطرب. همانطور که ماریا پیش بینی کرده بود، شوهرش نیم ساعت دیرتر از وقت برنامه قراری که داشتند از آپارتمانشان در محله هورتا بیرون آمد. اولین بار بود که در طول تقریبا 2 سال پیوند آزاد و سازگار ماریا دیر کرده بود و مرد گمان کرد علتش سیلاب بارانی است که در آن 2 روز پایان هفته همه استانها را به هم ریخته بود. پیش از بیرون رفتن با سنجاق یادداشتی به در چسبان که در آن مسیرش را مشخص کرده بود. در جشن اول که تویش بچه ها همان لباس کانگرووار را پوشیده بودند، او بهترین تر دستیش ماهی نامرئی را از برنامه حذف کرد، چون نمیتوانست بدون یاری زن اجرا کند. برنامه نمایش دوم در خانه زنی 93 ساله بود که روی صندلی چرخدار نشسته بود و به خود می‌بالید در هر کدام از جشن‌های تولد 30 سال گذشته‌اش یک شعبده‌باز تازه برنامه اجرا کرده. مرد از غیبت ماریا آنقدر ناراحت بود که در اجرای ساده‌ترین تردستی‌ها تمرکز پیدا نمی‌کرد. در برنامه سوم، یعنی برنامه‌ای که هر شب در کافه در خیابان رامبلاس اجرا می‌کرد، برای گروه جهانگرد فرانسوی نمایشی کسالت‌بار به اجرا درآورد که آنچه را می‌دیدند باور نمی‌کردند، چون به تردستی اعتقاد نداشتند. بعد از هر نمایش به خانه‌اش تلفن می‌زد و منتظر می‌ماند تا ماریا گوشی را بردارد. بعد از آخرین تلفن دیگر نگران شد و یقین کرد که اتفاقی افتاده است. در راه خانه توی وانیتی که برای نمایش عمومی راستوریس کرده بود، شکوه بهار را در درختان نخل کنار پاسئو دگراسیا دید. با این فکر شوم که شهر بدون وجود ماریا چه حالی برایش خواهد داشت به خود لرزید. وقتی یادداشت را که هنوز به در سنجاق شده بود دید، آخرین امیدش را از دست داد. آنقدر ناراحت بود که فراموش کرد غذای گربه را بدهد. حالا که دارم این را می‌نویسم یادم میاد که هیچ وقت به اسم حقیقی مرد پی نبردم، اما توی بارسلون ما همه او را به اسم حرفه‌ایش ساتورنوی جادوگر می شناختیم. شخصیت عجیبی داشت و در کارها به راستی شلختگی نشان می داد، اما ماریا از ظرافت و جذابیتی برخوردار بود که مرد بهره‌ای نبرده بود. این او بود که توی این جامعه انباشته از اسرار بزرگ دست مرد را می گرفت و راهنمایی می کرد. جامعه‌ای که در آن هیچ مردی خواب آن را نمی دید که بعد از نیمه شب مجبور شد با تلفن همسرش را جستجو کند. ساتورنو ماجرا را دنبال نکرد و ترجیح داد فکر حادثه را از سر بیرون کند و تنها کاری که کرد این بود که به ساراگوسا تلفن زد و از آنجا مادر بزرگ خوابالو بدون دلواپسی گفت که ماریا بعد از نهار خداحافظی کرده و راه افتاده مرد فقط یک ساعتی در طول آفتاب به خواب رفت و خواب آشفته دید که در آن ماریا لباس عروسی ژنده آغشته به خونی پوشیده و با این اطمینان ترسناک از خواب پرید که زن این بار برای همیشه رفته تا او بدون وجود ماریا با این دنیای درندش روبرو شد. زن در 5 سال گذشته 3 مرد متفاوت از جمله او را ترک گفته بود. در شهر مکزیکو 6 ماه پس از دیدارشان در گرماگرم عشق جنون‌آسا او را گذاشت و رفت. یک روز صبح نیز پس از یک شب زنده‌داری جانانه او را ترک گفت. هر چیزی هم داشت جا گذاشت، حتی حلقه ازدواج قبلی خود را. نامه هم نوشته بود که تا به تحمل بار عذاب این عشق مجنونوار را ندارد. ساتورنو پس از این در و آن در زدن پی برد که ماریا به خانه پدر مادرش رفته است و پیش آنها رفته او را به هر بهایی شده برگرداند. خواهش و تمناهایش بی قید و شرط بود. قولهای زیادی هم داد که آنقدرها نمیتوانست پایبندشان باشد، اما با تصمیم راسخ زن روبرو شد. زن به او گفت هم عشق کوتاه داریم هم بلند، و با بیرحمی نتیجه گرفت. این یکی کوتاه بود. یک دندگی ماریا او را ناگزیر کرد که تن به شکست بدهد، اما در ساعتهای اول صبح روز جشن اولیا پس از کمان بیشی 1 سال فراموشی عمدی، وقتی پا به اتاق سوتوکور خود گذاشت، زن را دید که با تاج شکوفه‌های نارنج به سر و لباس تور دنبالدار عروسی مخصوص عروس‌های باکره به تن روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کشیده است. ماریا واقعیت ماجرا را برایش بازگو کرد و گفت که نامزد تازه‌اش با داشتن یک زندگی آبرومند و با نیت ازدواج همیشگی در کلیسای کاتولیک او را با لباس عروسی و